أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت گرانسنگ ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فتح را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 8 و 9 در ادامه مطالب پیشین. بعد از این که به مسئله فتح مبین، مقوله بسیار مهمی که مقدمه آن صلح حدیبیه و پایان و فرجام اون فتح مکه بود، در این سوره مبارکه در آغاز اون اشاره شد و پیامت ها و فواید و دستاورد های چهارگانه اون نسبت پیامبر و اونگاه به دنبال اون نسبت به مسلمانان و برکاتی که برای جامعه داشت مطرح شد که دیگه تکرار نمی کنم. عرایز را حضرت پروردگار با توجه به همه زمینه های پیش آمده که دیشب هم اشاره کردیم در هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، با توجه به موقعیتی که در صلح حدیبیه پیش آمد، رفتارهایی که مشرکان کردن، بستن راه، منصت کردن مسیر پیامبر و شاید ابهاماتی که در بعض از بندهای قرار داد برای بعضی پیش آمد، نیاز به آن است که نسبت مقام شامخ پیامبر و شخصیت رسول خدا یه تکریم و تعظیمی به عمل آید و تثبیتی برای جایگاه پیامبر باشد برای همیشه در نزد مسلمانان، چه آن روز چه آینده زمان. به همین خاطر فرمود نا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، به راستی که ما تو را رسالت دادیم، فرستادیم پیامبر، و حال این که تو شاهدی و مبشری و نذیری. سه مقام رو خداوند سبحان برای پیامبر در اینجا مطرح میکند. خب این نکته رو در قرآن بارها میبینیم که اسناد رسالت پیامبر به ذات الهی بر اون تأکید میشه، یعنی کاملا روشن و مشخص است که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست، خداوند است که در میان امیین به این جامعه پیامبر رو مبعوث می کند و چنین رسولی رو فرستاده است. یا در سوره مبارکه احزاب می بینیم همین ویژگی ها رو با خطاب یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاله باذنه و سراجا منیرا. اونجا هم در سوره مبارکه احزاب ای به نبی ما تو رو فرستادیم و حال این که تو شاهدی، مبشری، نذیری، سراج منیری و این ویژگی ها رو مطرح میکند. این تأکید و این اصرار ورزی به لحاظ این است که تثبیت جایگاه پیامبر باشد، به اصطلاح اگر رسول خدا فرستاده از سوی حضرت پروردگار است تثبیت بشه این مقام و استوارنامه نبی مکرم رو خداوند سبحان خود قرائت میکند، خود بازگو میکند و پشتوانه اون رو مطرح میکند. خب این بدیهی است، هنگامی که پیامبر فرستاده ای از سوی خداوند است، احترام او، جایگاه او، اصالت شخصیت او وابسته است به فرستنده او که ذات حق و حضرت پروردگار است. یعنی یه صحت نسبت جایگاه، به تعبیر ما بالاخره این حکم رو چه کسی امضا کرده است در مورد پیامبر؟ ذات حق، حضرت پروردگار. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، این قسمت اول آیه شریف. اما فرمود انا ارسلناک، ما تو را فرستادیم شاهدا. کلمه شاهدا و حال این که تو پیامبر شاهدی، کلمه شاهدن از ماده شهود می آید. شهود معانی متفاوتی در قرآن داره، اما اون چه اینجا مربوط به نبی مکرم اسلام و مانند این نسبت پیامبر مطرح شده است، دو معنای عمده رو در بر دارد. معنای شاهد بودن و شهید بودن پیامبر، با این تفاوت که در دنیا شاهد و در جهان آخرت با عنوان شهید یاد می شود نبی مکرم اسلام، دو معنای عمده دارد. معنای اول بحث حجیت است، یعنی اون حجت و برهان خداوندی است. پیامبر شخصیتی است که با گفتار و رفتار حجت الهی بر جامعه بشری است و کار رو تمام می کند. خب این رو در آیات مختلف قرآن میبینیم. از زیباترین آیاتی که در این باب میشه به اون استناد کرد، آیه 143 سوره مبارکه بقره است. و جعلناکم امتا وسطا، بسیار آیه تکان دهنده و مهمی است. و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، مسلمانان ما شما رو امت میانه قرار دادیم. شما امتی هستید که عاری از هر افراط و تفریطید، لا شرقیت ولا غربیه است. شما نه افراطگری های یهودیت رو دارید که بعد از موسی شکل گرفت، در حین حیات جناب موسی شکل گرفت، اون پرداختن به زندگی دنیا و اولویت دادن به حیات دنیوی در تمدن یهود کاملا مشخص بود. و در آغاز شکلگیری حیات مسیحیت بعد از عیسی و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، خلاف این دیده شد در رویه عالمان، ترسایان و راهبان و بزرگان مسیحیت، به نوعی افراط و تفریط تاریخی رو در دامن این دو دین مشاهده می کنیم. اما شما جماعتی هستید که نه دنیا رو اولویت و حسادت می دید، نه آخرت رو، بلکه باید هر دو رو در جای خود پاس بدارید و بگویید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. اگر به جهان آخرت پا می خواهید بگذارید، از این دنیاست. از دنیا ممرکم والآخرت مقرکم فخذوا من ممرکم لمقرکم، این دنیا ممر و محل عبور شماست، آخرت منزل شماست، اما ره توشه ای که میخواهید از این دنیا باید ببرید. لذا نمیتونید که این دنیا رو ندیده بگیرید، نه افراط در پیوستن به دنیا، نه اعراض از دنیا. و در همه زمینها، در حوزه های اخلاقی، در حوزه های اعتقادی، شما امتی هستید وسط، معتدل و میانه. و جعلناکم امتا وسطا، حالا دقت بفرمایید، لتکونوا شهداء علی الناس، تا اینکه شما حجت برای جامعه و مردمان و دیگران باشید. به تعبیری شما به پارسی بگوییم، شما الگویی باشید. مسلمانان، امت اسلام چنان ظرفیتی رو دارد و جایگاهی رو دارد و آموزشی رو میبیند از سوی خداوند سبحان، مبتنی بر قرآن و سیره پیامبر و آموخته های نبی مکرم، که این امت اسلام باید امت نمونه باشه برای بشریت، باید الگو باشه در تمام زمین های اعتقادی، در زمین های اخلاقی، در زمین های اجتماعی، باید این امت یه امت الگویی باشد. این انتظار و توقع خداوند از پیروان این پیامبر هست که در مکتب قرآن دانش آموخته میشن و تربیت میشن. لتکون و شهدا علی الناس، تا اینجا دقت بفرمایید. حالا و یکون الرسول علیکم شهیدا، و این پیامبر بر شما شهید است. یعنی چه؟ یعنی پیامبر حجت بر شماست، پیامبر حجت رو بر شما تمام میکند. اندیشه های پیامبر، شخصیت پیامبر، سیره او شهید و حجت و گواهی است برای شما که نشان میدهد حقیقت و حقانیت رو. و باز همون معنا که اشاره کردم، پیامبر خالصترین، نابترین و زیباترین الگوی برای شماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه تمام و کمال وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است برای شما. خب این معنای اول. پس کلمه شاهد و شهید در مورد پیامبر با توجه به این آیه 143 سوره مبارکه بقره با تمام زیبایی هایی که این آیه دارد، به معنای حجت الهی و الگو بودن است. اینجا هم فرمود انا ارسلناک شاهدن، پیامبر ما تو رو یه حجت و یه الگوی کامل برای انسان ها و برای بشریت فرستادیم در تمام زمینه ها. این معنای اول. معنای دوم کلمه شهید از همون ماده شهادت میاد. شهادت چیست؟ آقا شاهد و دادگاه و محکمه و گواه و همون گواهی دادن. شاهد به معنای گواهی است. انا ارسلنا که شاهدن پیامبر ما تا را گواهی قرار دادیم که تو باید شهادت بدی. شهادت پیامبر کجاست؟ خب میدونیم دیگه اینجا بحث مرتبط میشه با مقوله بسیار مهم و جدی که در باب گواهی دادن و شهادت در مورد انسانها در قیامت مطرح میشه. میدانیم که از موضوعات بسیار مهمی که قرآن تأکید میکنه اینه که در عالم قیامت عزیزان تمام تشریفات قانونی در حق تک تک انسانها به لحاظ آیین دادرسی به عمل میاد. یعنی خداوند بدون محکمه، بدون رسیدگی، بدون تأمین دلیل کافی هیچ کس را محاکمه نمی کند در قیامت و انشاء حکم نمیشه از سوی حضرت پروردگار. تمام شواهد و تمام مسائل در قیامت رعایت میشه. یعنی محکمه تشکیل میشه به تعبیر ما، وضع الکتاب، کتاب قانون الهی نهاده میشه و جیء بالنبیین و شهدا، هیئت منصفه میان، شهدا میان و گواهان میان در اون صحنه، قضی بینهم بالحق، اونگاه قضاوت میشه و داوری میشه از سوی حضرت پروردگار. پس از ارکان داوری قیامت بحث شهادت است. خب حالا وقتی به مقام شهادت میرسیم، نمیخوام وارد این بحث بشم، دامن درازی دارد، در جای خودش مطرح کردیم. مراتب شهدا مطرح میشن. مراتب شهدا به معنای چی؟ گواهان، گواهی دهندگان. سرها به زیر می آید در پیشگاه حضرت پروردگار که خداوند خود نخستین شاهد در قیامت است. نخستین شاهد در قیامت است. اولم یکف برب که انه علا کل شیء شهید. آیا این کافی نیست برای شما که خداوند شهید بر هر امری و گواه بر هر امری است؟ ولو این که آیه معانی زیبایی دارد، متعددی دارد، یکی از معانی اینه، این بحث گواهی خداوند است. و کنت انت رقیب علیهم، خدایا تو خودت مراقبی و نگاهبانی و شاهد لما خفی عنهم به تعبیر امیرالمؤمنین، تو شاهدی بر تمام امور خفی یا آشکار انسان ها. شهادت خداوند سبحان، این که در تعبیر معصومین داریم به عنوان یه مسئله تکان دهنده و هشدار دهنده به انسان ها، مراقب باشید، بدونید در قیامت فإن الشاهد هو الحاکم، همونی که شهادت میده قلم در دست اوست، همون حکم میکند که ذات حق است. بدانید که دیگه نمیتونید در پیشگاه خداوندی که علیم به ذات صدور است و بر همه امور شما در دنیا بود شاهد بوده است، نمیتوانید خلافی بگویید و جور دیگری عمل کنید. خداوند اولین شاهد است. بعد مراتب شهدا مطرح میشه. فرشتگان الهی کرامن کاتبین به تعبیر قرآن شهداء بعدی هستند. اجزاء زمین، دقت بفرمایید، و اجزاء زمان، تک تک اجزاء به تعبیر ما گل گل جای زمین، وجب وجب زمین در فردای قیامت شهادت خواهد داد که بر روی اون چه اتفاقاتی افتاده است. تمام اجزاء زمان، ثانیه ثانیه زمان شهادت خواهد داد از اجزاء عمر ما و تمام قرون و اعصار که چه اتفاقاتی در آن افتاده است، توسط چه کسانی، چه ظلم ها رفته است، چه عدالت ها شده است، چه احسان ها شده است، چه فسق ها و فجور ها شکل گرفته است، تمام اینها روشن به شهادت می نشیند. اجزاء زمین و اجزاء زمان به شهادت می نشیند. خب خود وجود انسان، اجزاء وجودی انسان به عنوان شهداء قیامت مطرح میشه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، انسان ها میگن به جلد خودشون، به این پوست دست خودشون که به شهادت می آید، به نطق می آید، چرا علیه ما شهادت میدی؟ انتق الله الذی انتق کل شیء، خداوندی که همه چیز رو به نطق و سخن آورده است، امروز ما را هم به شهادت و نطق و سخن آورده است. تا میرسیم به اون مقصد خودمون که این موارد رو گفتم، تا اینکه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، برید هر کار میخواید بکنید، برید هر کار میخواید بکنید، بدونید این خداست که شاهد عمل شماست و رسول او که شاهد عمل شماست، و المؤمنون اون گروه ویژه خاصی که شهادت آنان در قیامت مسموع و پذیرفته شده است. از مقامات و مراتب نبی مکرم اسلام و بگوییم همه پیامبران الهی عزیزان شهادت است. یعنی تمام انبیا، قیامت به گونه‌ای می شود که یجمع الله الرسل و الذین آمنوا، خداوند هر پیامبری و امتش رو حاضر می کند و اونگاه در محضر الهی به محاکمه می نشینند و به انبیاء الهی گفته خواهد شد که اون چه از امت خود می دانید بازگو کنید، از رفتار امت خودتون اون چه می دانید بازگو کنید، و بدیهیست این تابع اون دیدن و به اصطلاح مشاهده دنیاست که باید در اون عالم شهادت بدن. عرض کردم نمی خواهیم وارد مباحث عمیق‌ترش بشیم. در باب شهادت ما دو مرحله داریم به لحاظ حقوقی، یکی تحمل شهادته، دو اداء شهادت است. تحمل شهادت این که صحنه اتفاق افتاده است، بعد کسی از شما میخواد آ بیاید این رو تامین دلیل کنید، به اصطلاح بیاید اینجا ببینید چه اتفاق افتاده، بعد فردا روزی میشه یه ماه دو ماه یه سال بعد از شما تقاضا میکند عزیز من شما که اون صحنه رو دیدید الان وقتشه که بیاید دادگاه بازگو کنید شهادت خودتون رو. تمام شهدا قیامت و گواهان قیامت در دنیا تحمل شهادت میکنند، بعد در قیامت به شهادت می نشینند. من جمله پیغمبر مکرم اسلام، رسول خدا، گواهی است بر اعمال امت خیش در دنیا و در عالم قیامت می ایستد به شهادت در محضر خداوند سبحان در مورد تک تک رفتار و کردار امت خیش. امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی یا رسول الله. و شاید واقعا درک این معنا و فهم این معنا به عنوان بازدارندگی انسان از بسیاری از لغزش ها کفایت کند، اگر کسی درک کنه این معنا رو و عمق این مطلبی که وجود داره در باب شهادت. پس این مقام شامخ پیامبر است. البته در مورد پیامبر فراتر از همه پیامبران الهی داریم که خداوند سبحان هنگامی که پیامبران رو در قیامت می آورد و اینها شهید امت خودشون میشن، بعد در پایان می فهمد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر تو شهید شهدایی، یعنی بر کار پیامبران الهی هم رسول خدا هم گواهی میده. دیگه اون مقام بالای پیامبر است که در بالاترین مقامات شهدا قیامت وجود دارد. فرمود انا ارسلناک شاهدا، این نکته اول. پس دو استفاده از این مقام و صفت پیامبر میشه، یکی این که پیامبر الگوست، حجت، کار تمام میشه با وجود پیامبر، دیگه اتمام و حجت میشه و الگوی کامل خدا فرستاده است. دوم مقام شهادت دادن و گواهی دادن پیامبر که امروز در دنیا بر اعمال امت خیش شاهد و گواه هست و در قیامت به شهادت مینشیند. فرمود و مبشرن و نذیرا. خب این دو صفتی است که برای عموم پیامبران مطرح میشه، نبی مکرم اسلام هم این صفت رو دارن. مبشر بارها گفتیم از ماده بشارت میاد، الخبر السار، هنگامی که نویدی به دیگران داده میشود، نوید بخشی شکل میگیرد، اینجا بشارت است و بشارت دهنده میشه نوید بخش. از ویژگی های پیامبر مکرم اسلام مانند دیگر پیامبران مبشر بودن است، یعنی اینکه انسان هایی که در مسیر درست در حال حرکتند، به ثواب عمل می کنند، اینها نیاز به این دارن که تشویق بشن، نیاز به تأیید دارن. اصلا ما انسان ها دوست می داریم تأیید بشیم عزیزان، همه انسان ها این حس رو دارن که وقتی یه کاری انجام میدن دوست میدارن که از ناحیه کسانی که مقبولند برای اونها یه تأییدی بر اونها باشد. این شاگرد دوست میداره استادش تأییدش کند، این دستیار دوست میداره استادش تأییدش کند، نوعا دوست میداریم تأیید بشیم. این تأیید هنگامی که با حس و تشویق و وادار شدن به کار برده میشه، میشه چی؟ میشه بشارت. و این کار پیامبران الهی است. انبیاء الهی نسبت به رفتارهای شایسته مردم و کردارهای پسندیده جامعه بی تفاوت نبودند، بلکه بشارت ایجاد می کردند، نوید بخشی می کردند، تشویق می کردند و مردم رو بیشتر وادار می کردند به تلاش و سعی و کوشش و امیدواری بیشتر نسبت به داشته های مثبت و رفتارهای شایسته شون. این مقام مبشر بودن پیامبرون. نقطه مقابلش و نذیرا، و باز انذار، بیم دادن، به خداوردن، بیدار کردن. معنای دقیقش با اون بعد اول من چندان موافق نیستم، در مباحث تفصیلی اشاره کردم. انذار بیشتر به خداوردن است. باز نسبت به زشتی ها، بدرفتاری ها، بدکرداری ها پیامبران الهی متفاوت نیستند، بلکه اون به خداوری و اون هشدار و بیدارگری رو مطرح می کنند. این میشه مقام انذار پیامبران الهی. رسول مکرم اسلام هم این چنین است. پس پیامبر هم منتقده، هم نقد می کند، انذار می کند، به خود می آورد، هم حمایتگر است، هم بشارت می دهد و تشویق می کند و امید در دل انسان ها ایجاد می کند، مبشرن و نذیرا. بسیار خوب، سه ویژگی برای پیامبر مطرح شد. خب اینها گفته شد، باز برمی گردم به جمله اولی که عرض کردم. با توجه به شرایطی که پیش آمد از صلح حدیبیه تا فتح مکه، با تمام اون زمینه ها باید این مقام شامخ پیامبر تثبیت بشه، انا ارسلناک مطرح بشه و مقامات پیامبر، حجیت وجود پیامبر، اینکه تمام وجود پیامبر، رفتار او، اعمال او، گفتار او، کردار او حجت تمام الهی است و الگوی کاملی است برای انسان ها و بشریت در طول تاریخ، تثبیت بشه این معنا. خب به دنبال اون مبشر بودن و نذیر بودن هم در کنار اون آمد. حالا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه و بکرتم و اصیلا. بسیار زیباست این شیوه بیانی که خداوند مطرح میکند. ابتداعا خطاب به پیامبر بود، یا رسول الله ما تو را فرستادیم، در حال این که شاهدی، مبشری و نذیری. یه بار خطاب در آیه بعدی برمیگرد از پیامبر به پیروان پیامبر، به انسانها و امت برمیگرده. لتؤمنوا بالله و رسوله، این لام لام و اون غایت و نتیجه، تا اینکه پیامبر ما تو را فرستادیم شاهد و بشیر و نذیر، تا اینکه مردم شما ایمان بیاورید به خدا و رسول او و چه کنید و چه کنید و چه کنید که الان در ادامه میخوانیم. خب فرمود ما تو رو فرستادیم، فلسفه این، فائده این رسالت چیست؟ چرا تو رو فرستادیم با این مقام، با این ویژگی های شهادت و بشارت و انذار؟ لتؤمنوا بالله، تا اینکه مردم ایمان به خدا، مردم شما ایمان به خدا بیاورید. یعنی عامل اصلی رساندن پیام های خداوندی به جامعه پیامبران الهی هستند. سرآمدشون تو یا رسول الله، اگر وجود تو نباشد و جان آماده تو، ببینید وحی الهی عزیزان هر کجا نمیتواند فرود آید. گاهی مثال میزدم، میگفتم آیه فرودگاهی رو میبینید، یه جایی رو میبینید، میگین فقط میتونه هلیکوپتر اینجا پیاده بشه، این سطح بیشتر از این نداره. گاه میبینید یه فوکر میتونه بیاد، یه جت کوچک میتونه بیاد، گاه اینه یه جمبو جت بزرگ در این فرودگاه میتونه بنشینه، باندش، وسعتش، مادگیش بسیار بالاست. وحی الهی با تمام عظمتی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، الله اکبر، پیامبر ما به زودی بر تو فرود می آوریم سخنی بس گران و سنگین. وقتی میخواد این وحی الهی بیاد، یه سینه میخواهد گسترده تر از سینا، وجودی میخواهد که تحمل این وحی رو داشته باشد. عزیزان، خب خداوند میخواد ایمان رو به جامعه منتقل کند، به بشریت منتقل کنه، بدون واسطه پیامبران ممکن نیست. باید بیاد به جان این پیامبران الهی، پیامهای الهی بنشیند و اونگاه اینها برای جامعه چه بکنند؟ انما یسرناه بلسانک، آسان شود به زبان پیامبر برای مردم. فرمود پس تو رو فرستادیم لتؤمنوا بالله، تا مردم شما ایمان بیارید به خدا توسط این پیامبر. اما لازمه ایمان آوردن به خداوند اینه که به خود این پیامبر هم ایمان بیارید و رسوله. لذا سریعا با همون فعل لتؤمنو، تا آنکه ایمان به خدا بیاورید، میگوید و رسوله، و ایمان به رسول بیاورید. یعنی در کنار ایمان به خداوند، ایمان پیامبر مطرح میشه. تا زمانی که مردم به پیامبر مؤمن نباشند، اون باور قلبی، همان گونه که دیشب عرض میکردم، آگاهی، عقیده درونی، التزام عملی، هنگامی که این سه ویژگی نسبت به شخصیت پیامبر نباشد، که انسان‌ها نمیتونن به خداوند بپیوندند، یقیناً ایمان به سوی خداوند و حرکت به سوی خداوند از درب خانه و جاده و مسیر پیامبران الهی است و رسول مکرم اسلام. فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله، ما فرستادیم تو رو تا مردم، تا شما جامعه و جماعت ایمان به خداوند بیاورید و ایمان به پیامبر بیارید. این رسول آمده است که واسطه پیوند شما با پروردگارتان باشد. حالا لتؤمنوا، ایمان بیارید به خدا، تا ایمان بیارید به خدا و این رسولی که حجت برای شما، الگوست برای شما در پیشگاه خداوند سبحان. اما این ایمان به پیامبر و این ایمان به خداوند یه لوازمی دارد، باید به گونه ای باشد که و تعذروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا، و باید او را تعذیر کنید. من ترجمه کنم اول بعد با توضیح بدم کامل. و تعذروه و باید او را تعذیر کنید، و توقروه باید او را توقیر کنید، و تسبهوه و تسبیح کنید او را بکرتن و اصیلا. من اول واژگان رو توضیح بدم خدمتون، بعد سه تا ضمیر داریم. بعد از این که فرمود ایمان به خدا بیاورید، فرمود و تعذروه و باید او را تعذیر کنید. تا اینکه او را تعذیر کنید، توقیر کنید و تسبیح کنید. تعذروه از ماده تعذیر میاد، از ذره یعذر و تعذیر. بگذارید که مقداری عمیق‌تر این مطلب رو بگم خدمت دوستان روشن باشه. تعذیر در لغت به معنای یاری کردن است. استعذار دارید، ما در مجازات های اسلامی در مجموعه حدود، در کتاب حدود، در فقه، همانی که میگی مجازات های اسلامی، دو نوع مجازات در قرآن خداوند پیشبینی کرده است، در اسلام پیشبینی شده است، برای مجرمان و بزهکاران. یه نوع مجازات هاست که در نص صریح قرآن آمده است یا سخن پیامبر، یعنی تعیین شده حد و اندازه مجازات. اگر جرم ثابت شد، مجازات تثبیت شده است. مجازات قابل کم و زیاد نیست، قاضی حاکم شهر حق تصرف در مجازات نداره. یعنی از زانی تو و زانی فجل دو کل واحد من هما ما تجلده، این زن زناکار، این مرد زناکار رو، هر کدام از اینها رو صد تازیانه بزنید، اگر در هر از زمانی که بخواهد حکم خدا جاری بشه موردی پیش آمد که زنا محقق شد با تمام شروط آن، با تمام ویژگی های اون، این مجازات همینه و این قابل کم و زیاد نیست. نمیشه 101ش کرد، نمیشه 99ش کرد. در مورد سرقت حد اون مشخص است. اگر کسی احیاناً به دیگری عذرخواهی میکنم اتهام زنا و اتهام لواط زد، مردی به زنی، زنی به مردی، و مستقیماً گفت این عناوین رو به کسی، یا باید اثبات کند، یا اگر نتوانست اثبات کند حد شرعی قرآنی بر او وارد میشود. فجلدو هم سمانی نجلده، 80 تازیانه بزنید، به این میگن حد قذف در قرآن. این یه مجازات ثابت شده قطعی. 16 عنوان داریم، 16 جرمه که مجازات اون از ناحیه شارع تثبیت شده و تعیین شده است، مجازات اون تعریف شده است، یا در قرآن یا در سنت پیامبر. به این چی میگیم؟ میگیم حدود، میگیم حد الهی جاری شد، اینو میگیم حدود. نوع دوم مجازات ها اینه که اگر جرم ثابت شد مجازات شناور است، یعنی در اختیار قاضی است و حاکم شرع، میتونه به دلیل شدت و قوت به اصطلاح جرم یه تغییراتی در حکم ایجاد کنه، میتونه 50 تازیانه تعریف کنه، میتونه اینو تبدیل کنه به مجازات نقدی، میتونه شکل دیگری برای این به تعبیر ما حبس خانگی ایجاد کنه یا فلان کنه. این حالت شناوری دارد. به این نوع دوم مجازات میگن تعذیر. اینها رو میگن تعذیر. حالا دقت کنید، پس ما یه حدود داریم در اسلام، یه تعذیر داریم، میگیم حدود و تعذیرات. این اصطلاح و این واژه رو الان میشنوید، به کار برده میشه در جاهایی. اما دقت کنید، خود این دو واژه‌ای که قرآن به کار میبرد، خود این دو واژه‌ای که در شریعت به کار برده میشه، بیانگر فلسفه مجازات اسلامی در مواجهه با جرم و مجرمین است. کلمه حد به معنای منع است، یعنی بازدارندگی. یعنی فلسفه مجازات در اسلام انتقام کشی نیست از مجرم، تحقیر مجرم نیست، از میان بردن و نابود کردن مجرم نیست، بلکه جنبه بازدارندگی نسبت به جرم است. این مجازات اجرا میشه که برای جامعه جنبه بازدارندگی داشته باشه، برای دیگران و برای خود مجرم حتی جنبه بازدارندگی داشته باشه، یعنی به گونه ای باشد که او را از ارتکاب جرم در بار دیگری بازدارند. لذا میگن حد، حد ایمنه، یعنی جلوگیری میکنند و پیشگیری میکنند. خیلی مهمه این نکته زیبا. حالا تعذیر هم همینطور خیلی عجیبه، یعنی از این واژه‌ای که در شریعت گذاشته میشه به کار برده میشه خیلی چیزها درک میشه. اگر با یه مجرم مواجه میشه و حکم میخواد در مورد این مجرم ایجاد بشه از جنس حد نیست، تعذیرش میکنن. تعذیر یعنی یاری کردن، یعنی فلسفه مجازات در اسلام یاری کردن به جامعه است، نه انتقام و دلخونک کردن و عرض به خدمتون نشان دادن خشونتی یا چیزی. بلکه فلسفه این مجازات اینه که به جامعه کمک کنیم که صیانت و محفوظیت از جرم پیدا بکند، به خود این مجرم کمک کنیم که دست از ارتکاب جرم برداره، شخصیتش رو عوض کنه. یعنی باید جنبه بازدارندگی در مجازات اسلامی کاملا دیده بشه و روشن بشه. اگر این نکته نباشه اینجا یه کار مسیر رو داریم اشتباه میریم، اگر جنبه بازدارندگی رو نداشته باشه و باید در این حال با این ویژگی باشد، یعنی جنبه یاری رساندن به این مجرم باشه. نمیشه این همراه با تحقیر مجرم باشه. بارها عرض کردم اگر جرمی واقع شد دیگه ما نمیتوانیم جز مجازات کار دیگری در حق مجرم انجام بدیم، یعنی نمیتونیم توهینش کنیم، نمیتونیم تحقیرش کنیم، نمیتونیم شکنجهش کنیم، نمیتونیم کار دیگه انجام بدیم. همانی که تعریف شده است، مجازاتی که تعیین میشه یا شکل حد اون یا تعذیر اون و سلام تمام، و چیز دیگری وجود نداره. دقت فرمودید؟ خب پس کلمه تعذیر، این داخل پرانتزی بود که برای واژه تعذیر عرض کردم خدمت دوستان. واژه تعذیر به معنای یاری رساندن است، به معنای کمک دادن است. در سوره مبارکه اعراف در مورد پیامبر همین تعبیر به کار برده میشه. اونجا هم بعد از این که میفهمد آقا پیامبری آمد، النبی الامی، چطور چطور، بعد اونجا هم صحبت از روح، صحبت و نسروح، یاری کردن پیامبر مطرح میشه. برگردیم به آیه. پیامبر تو رو فرستادیم شاهدید برای این امت تا این مردم ایمان به خدا بیارن، ایمان به شخص تو بیارن و تا از روح و یاری کنند او را. حالا این ضمیر یاری کنند او را، این او میتواند پیامبر باشد، میتواند خود خدا باشد. یعنی اگر ضمیر رو به خدا هم برگردونی باز به پیامبر برمیگرده. الان عرض میکنم خدمت دوستان، خب این تو از روح یاری کنید پیامبر را، یاری کردن پیامبر چیست؟ یعنی ایمان به پیامبر بیارید. و این عزیزان دقت بفرمایید، و این ایمان پیامبر ایمان نیست مگر اینکه همراه با یاری دادن پیامبر باشد، یاری دادن پیامبر باشد. خب یاری رسول خدا به چه معناست؟ بریم بالاتر. اصلا یاری و نصرت خداوند، بله، ان تنصر الله ینصرکم. من نمیخوام پیچیده کنم مطلب رو، اما اینجا و تا از روح یاری کنید او را و توقع روح توضیح میدم الان، تکریم کنید، وزانت قائل بشید برای او را و تسبیح کنید او را. ظاهر سیاق آیه میخوره که هر سه ضمیر به خدا برمیگرده، چون تسبیح مال کیست؟ فقط مال خداست. لذا یاری دادن خدا، بزرگ داشت خدا. اما مشخصه که مراد اینجا پیامبره، مشخص اینجا مراد یاری دادن پیامبر است. حالا من بالاترش رو عرض میکنم، وقتی نسبت به خداوند بحث یاری الهی مطرح میشه، اولین سوالی که تو ذهنمون میاد، خدا که نیاز به یاری کسی ندارد. یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم شما فقیر و بیچاره اید، والله هو الغنی الحمید، خداوند بی نیاز است. خداوندی که بی نیاز است کجا دست یاری به سوی بندگانش دراز میکند و از کسی یاری میخواد؟ پس یاری به خدا دادن چه معنا دارد؟ این سوالیه که تو این آیه مطرح میشه که ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا را یاری بدید خدا شما را یاری میدهد. یاری کنید خدا را، یاری کند شما را. این چطور میشه این یاری کردن خدا؟ بعد سریعا پاسخی که اونجا داده میشه کاملا دقیق مبتنی بر تمام آراء تفسیری و روایی، یاری خداوند دقت کنید یعنی یاری دین خدا، دین خدا. مسلمانان اگر دین خدا رو نصرت بدید، دین پا بگیرد، جا بیفتد در جامعه، مفاهیم دینی، رفتارهای دینی به شکل صحیح و صواب آن، در حیات به خودتون کمک کردید، جامعه خودتون اصلاح کردید، جامعه بهتری ساختید، زندگی بهتر و پاکیزه تر و شایسته تری برای خودتون رقم زدید و یاری خداوند این گونه متوجه شما میشه. پس یاری دادن خدا یعنی یاری دادن دین خدا. در اینجا نسبت به پیامبر هم همینطور و تو از روح، اگر اینجا مراد یاری دادن خدا باشد یعنی یاری دادن دین خدا، اگر یاری دادن پیامبر باشد ایمان به پیامبر بیارید و این ایمان به خدا و پیامبر محقق نمیشه، تثبیت نمیشود مگر به یاری دادن پیامبر. یاری دادن پیامبر هم باز مجدد یاری دادن دین خداست، دین پیامبر است. آیین پیامبر رو تقویت کنیم. مگر در کلمه شیعه محزن بارکتون این بحث رو بارها مطرح نکردیم، شیعه قواه، اصلا خود کلمه شیعه به معنای تقویت کردن است. اگر میگید شیعه، شیعه یعنی کسی که تقویت کننده است، خب بستگی داره به کی اضافه بشه. شیعه تو آل ابی سفیان به تعبیر سید و شهدا در کربلا وقتی غارت کردن خیمه ها رو گفتن یا شیعه آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان اگر دین ندارید مرد باشید، با من بجنگید، به ناموس من چه کار دارید. شیعه، شیعه آل ابی سفیان، یا آنکه شیعه آل علی باشد، شیعه علی باشد، یعنی اونها تقویت کننده آل ابی سفیان، این تقویت کننده علی ابن ابی طالب. چه چیز علی رو میخواد تقویت کند؟ مرام او را، مکتب او را، مذهب او را و روش او را. پس فرمود و تو از روح یاری کنید خدا را، یاری کنید پیامبر را، که یاری کردن پیامبر نیست مگر به یاری کردن مکتب و مرام او و دین او و آیین او، که ایمان جز به این محقق نمیشه. یعنی شرط ایمان درست اینه که انسان یاری دهنده آیین پیامبر، دین پیامبر و سنت و سیره رسول خدا باشد. این مطلب رو بارها خدمت عزیزان من گفتم، اجازه بدید از روی خود متن براتون بخونم و لذتش رو ببریم. خب نامه 45 نهج البلاغه است و شکر و شکایت. علاوه ان لکل معموم، خبر میرسد که عثمان ابن حنیف انصاری در بصره دعوت شده به یه سفره‌ای که خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی باشکوه بوده است، قضا میبردن میآوردن، خود امام میگن در اینجا عثمان ابن حنیف انصاری کیست؟ والی استاندار بصره است. حضرت نامه براش می نویسن که عثمان به من خبر رسیده است که تنقل الیک الجفان تستتاب الیک الالوان. میدانی که این چه هدفی پشت این سفره است؟ میدانی که راندخاری ها و ویژه خاری ها از همینجا شروع میشه؟ چرا این کارو کردی؟ توبیخش میکنن. بعد در ادامه فمن علاوه ان لکل معموم اماما یقتدی به، بدونید هر کسی تو زندگیش یک امامی و پیشوایی دارد که پس سر او حرکت میکنند. اگر من امام شما هستم که این چنین است، بعد فمن به یستزی و به نور علمه، که از نور علم اون امام میخواد استفاده کند. علاوه ان امامکم، بدانید امام شما که من علی هستم، قد اکتفا من دنیا به تمرای، بدونید امام شما که منم از دنیا قناعت کرده است به دو جامعه، یکی جامعه زمستانی و دیگری جامعه تابستانی. من بیش از این از دنیا جامعه و لباس نخواستم. و من طعمهی به قرصه، و از خوراک این دنیا و خوردنی های این دنیا به دو نان در روز کفایت کردم و چیز دیگری طلب نمی کنم. در جای بعدی، در قسمت بعدی همین میگن بدونید من یه وجب نه زمین چه کردم نه فلان کردم، توضیح میدن، نه طلایی و نه نقره‌ای، اینها رو توضیح میدن. علاوه انکم لا، حالا این خیلی جمله من این بود، خوب دقت کنید، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، مردم بدونید شما لا تقدرون علی ذلک، شما قوت ندارید و قدرت ندارید مثل من علی رفتار کنید. من این انتخاب رو کردم، من امام شما هم، شما میخواد به من اقتدا کنید اما نمیتونید مثل من زندگی کنید. به تعبیر ما آب پاکی را امام بر روی دست ما میریزد. لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی تو از روح، اما منو یاری کنید من علی را. ولکن اعینونی، به چی میتونید منو یاری کنید؟ به چهار کار: به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. به چهار کار میتونید منو یاری کنید. این همون چهار کاری است که پیامبر را هم همین گونه میتوان یاری کرد. خیلی زیباست، یعنی این سخن امیرالمؤمنین چقدر راهگشاست عزیزان. به ورع، وقتی تقوا رو بررسی میکنیم میگیم تقوا دو بخش دارد، یه بعد فعلی داره یه بعد ترکی دارد. یعنی هنگامی که انسان کارهایی رو باید انجام بده در تقوا که نام او متقی باشد، شیوه سخن گفتنش، شیوه رفتارش، مثال اقتصادیش، اجتماعیش، غیره غیره، عبادیش، اینها میشه متقی این انسان. همونهایی که خود امیرالمومنین در خطبه متقین توضیح میدن در نهج البلاغه دیگه. یه بعد تقوا، یه بخش تقوا بعد ترکیه. متقی کسی است که این حرفا رو نمیزنه، این کارها رو نمیکند، این جاها رو نمیره، به مال مردم دست نمیزند، به ناموس مردم اعتنایی ندارد، ظلم مرتکب نمیشه، فسق نداره. اینها میشه بعد دوم تقوا که بعد ترکی است. به این میگن ورع. کسی که چنین ویژگی هایی رو داره میشه ورع. وقتی به اوج میرسه بهش میگن اورع. اورع یعنی بالاترین مراتب رو پیدا میکنند. ولکن عینونی، میخواید من و علی رو یاری کنید، میخواید پیامبر رو یاری کنید، میخواید دین خدا رو یاری کنید، اولین قدمش ترک گناهه. خیلی جالب. اولین قدمش ترک گناه، این که خطاها رو بررسی کنید، این که زشتیها رو بررسی کنید و اجتناب کنید، بشناسید خطاها رو دوری کنید. این قدم هم یاری کردن پیامبر، یاری کردن خدا، من بالاتر بگم یاری کردن علی، یاری کردن فاطمه، و این مکتب قدم اولش اعتراض از خطاست. فراموش نمی کنیم هر سال توفیقی که دست می دهد در رمضان خدمت عزیزان، در شب نخستین که بحث رو شروع می کنم، من اشاره می کنم به اون خطبه شعبانیه پیامبر، رسول خدا وقتی اون ویژگی های رمضان رو در جمعه پایانی شعبان خوندن، خطبه به پایان رسید، امیرالمؤمنین شروع کردن به پرسش مثل همیشه، دست و بلند کردن، آقا سوال؟ بله. فرمودن ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت ترین عمل در این ماه چیه یا رسول الله؟ پیامبر فرمودن الورع عن محارم الله، ورع از حرام الهی، یعنی ترک حرام الهی. تو رمضان نمیخواد افطاری بدید، تو رمضان نمیخواد دور قرآن کنید، تو رمضان نمیخواد نماز شب بخونید، تو رمضان نمیخواد این کار اون کار رو انجام بدید، ترک گناه کنید، ترک گناه کنید. این بالاترین عمل، پیامبر فرمودن با فضیلت ترین عمل در ماه رمضان ترک گناه است. گاهی این مردم ما بالاخره خواسته یا نخواسته به شکل عرفی میگه حیف که روزه دارم و الا جواب تو میدادم، یعنی همون ورع رو دارن بالاخره به یه شکلای این چنینیش، مثلا گاهی اینم خوبه، بالاخره اینم خوبه که باز درک میکنه به احترام رمضان این کارو نمیکنم، میگه روز روزه ما روزه این کارو نمیکنم فلان، و این همون الورع عن محارم. امیر فرمود عینونی به ورع، مرا یاری کنید به ورع و ترک گناه. وجتهاد، دقت کنید، وجتهاد، اجتهاد از ماده جد و جهد، به تلاش، به کوشش، تنبلی رو کنار گذاردن، کسالت رو به زیر نهادن، کمر رو بستن، به میدان آمدن، جدیت، تلاش، کوشش در همه زمینا، اجتماعی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی. این یاری دادن منه، این یاری دادن خداست، یاری دادن دین خداست، یاری دادن پیامبر خداست، یاری دادن امام و ولی خداست. عینونی به ورع و اجتهاد. سه، و عفت، عفت پاک دامنی. عفت به دو جا نسبت داده میشه در دین، یکی به فرج و دیگری به بطن، یعنی پاک دستی و پاک دامنی، عفت اخلاق جنسی و عفت رعایت امور مالی. این کما اینکه اون روایت رو گاه از خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علیه، خدمت عزیزان خوندم، من عف بطنه و فرجه فقط دخل الجنه. کسی که بتونه بطنش رو و فرجش رو عفت داشته باشه، بدون تردید وارد بهش میشه، یعنی کسی که پاک دستی خودش رو و پاک دامنی خودش رو حفظ کنه، شهوات جنسیش رو کنترل کند و این دست و شکم رو کنترل کند نسبت به مال دیگران و بلعیدن و تصرف مال دیگران. بدون این انسان با این دو ویژگی بقی امورش هم درسته، بقی امورش هم سامان داده میشه. پس فرمود عینون، یاری کنید به ورع و اجتهاد و عفت. چهارمی رو بگم تمام برگردم، و سداد. سداد به معنای درست کاری، ثواب کاری، احتراز از خطا، بد عمل نکردن، درست عمل کنید، سیاهکاری نکنید، درست کاری کنید، قش نداشته باشین تو کاراتون، سستی نداشته باشین تو کاراتون، ضعف تو کاراتون نباشه، درست کار باشید، عملتون عمل صالح باشه. آه پزشکید صداد داشته باشید، معلمید دانشکده میرید صداد داشته باشید، مهندسید صداد داشته باشید، کارگرید صداد داشت، هر کاری که بر دوش شماست درست انجام بدید این کار. اگر چنین کردید من علی را یاری دادید، اگر چنین کنید پیامبر خدا را یاری دادید، دین خدا را یاری دادید، خدا را یاری دادید. عزیزان توجه فرمودید؟ پس این کلید رو امیرالمومنین دستمون داد، باز کرد این سر کار رو، و تو از زروع و یاری کنید خدا را و پیامبر را، زمیر رو با هر دو معنا من عرض میکنم، و توقع روح. خب این ایمان اگر بخواد باشه باید این یاری باشه، بعد و توقع روح. توقع روح از مادی چی میاد؟ از همونی که میشناسید و بلدید، وقار. میگید عجب آدمه با وقاریست. یعنی چی وقار؟ ما لکم لا ترجون لله وقارا لقد خلقكم اطوارا. چرا برای خدا وقار قائل نیستید و حالی که شما رو اینطور با این ویژگی ها جور جور مرحله مرحله آفریده است و تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم؟ کلمه وقار به معنای وزانت، سنگینی، بها دادن، به پارسی بها دادن. و توقع روح، این پیامبر رو بها بدید، وزانت و سنگینی برای پیامبر داشته باشید، برای خدا داشته باشید. توجه دارید؟ خب توقیر میشه مصدرش چی؟ میشه توقیر. توقیر این بزرگ داشتن و باها دادن به دو شکل است، علمی است و عملی است، گفتاری است، رفتاری است. در نسبت به توقیر و بزرگ داشت علمی نسبت به پیامبر، یعنی شناخت درست، سنگ کم نگذاشتن، دقیقا صرف زمان و هم کردن، دقت در شخصیت پیامبر کردن، شناخت عمیق به رسول خدا پیدا کردن، سرسری نگذشتن از شخصیت پیامبر، از زندگی پیامبر. یکی دو هفته قبل یه عزیزی بزرگی برای این دهه پایانی ماه صفر می‌فرمودن که چی بگن چی نگن از این دوستان نور چشمی ها و شاگردان خودم. گفتم متاسفانه مسلمانان در مورد پیامبر خیلی چیزی نمی‌دانند. خیلی چیزی نمیدانن مسلمانان در مورد پیامبر. یه چیزی بگید که مردم بیشتر با پیامبر آشنا بشن، از بخشایی از قرآن بگید که مربوط به پیامبر باشه. اصلا علتی که سوره فتح رو من انتخاب کردم، 12 سال قبل این سوره رو گفتیم عرض به خدمتون در اصفهان خدمت دوستان عزیز، علتی که انتخاب کردم این بود، حالا باز گفتن این سوره بود، اما این که مناسب این ایام و شخصیت پیامبر است این سوره مبارک. متاسفانه اون توقیر علمی نسبت به نبی مکرم اسلام دستور الهی چندان عمل نمی شود. بله گروهی موفقن در این جهت، درودا، خوشا، زهی سعادت. توقیر عملی به دنبال توقیر علمی یعنی چه؟ خب ببینید وقتی کسی بها بدید، بخواید کسی رو بزرگ بشمارید، در مقام یاد کردنش، در مقام اسم بردن از او، از همینجا شروع میشه تا مراحل بعدی. کسانی که ایمان آوردید دقت کنید خدا چی میگه، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمون ها اونطور که همو صدا میزنید نکنه از پیامبر همونطور یاد کنید پیامبر رو صدا بزنید. برادر رسول الله نمیتونید بگید به پیامبر. به پیامبر باید با تمام عظمت وقتی مواجه میشید با پیامبر بگید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا حبیب الله. به اسم پدر و به اسم اینها پیامبر رو صدا، به قول خودمون با تعبیر امروزین ما به اسم کوچک و اینها پیامبر رو صدا نزنید. با توقیر، با تکریم، صراحتا در سوره مبارکه نور خدای سبحان مطرح میکند این رو. و این حتی از یاد کردن نام پیامبر، اینی که هزار مرتبه شستن دهان به مشک گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست، این که نام او هنگامی که شنیده شود باید دلها بجنبد بجوشد، درود و تحیت بر او باشد با نام زیبای محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد فعال محمد بعد جلفر. مطابق ان الله و ملائکته یصلون علی النبی عمل کنند، مانند خدا و فرشتگان که به او درود میفرستند و تحیت میفرستند، از اینجا شروع میشه و بعد به دنبالش توقیر، بزرگداشت، تکریم و بهانه هادن عملی به شخصیت پیامبر چیه؟ اگر شما بخواید نسبت به کسی بگید به پدرمون خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان و والدین جمع حاضر رو، اونهایی که رفتن، با انبیا و اولیا محشور بگرداند ان شاء الله. و ما میخوایم یک کسی، یه فرزندی میخواد نسبت پدرش باها بگذره، به قول بچهای امروز مرام بگذره، نسبت مادر پدر راهش چیه؟ وقتی خواسته ای داشتند اون خواسته را روی زمین نگذارد، رو چشش بگذارد، فاصله بین خواسته ای اونها ایجاد نکنه. وقتی چیزی میخواد بابا این معطل نکنه این رو، یه مطلبی رو میگن، این رو نمیخوام مسئله رو شخصی کنم، ولای نکاتی رو میگفتم و خدمت دوستان، برای دوستان جوانم شاید لازم باشه، اما خب ابا میکنم از این که شاید مسائل شخصی بشه که از این تریبون بخوام عرض کنم خدمت دوستان. بالاخره این که ما نگذاریم امر اونها و خواسته اونها بمونه، تأخیر در اجابت و برآوردن نیاز اونها باشه، این میشه توقیر، میشه تکریم. در مورد پیامبر همینه. و توقع روح، پیامبر رو توقیر کنید، یعنی خواسته های پیامبر را، تعالیمی که پیامبر داده است، اوامری رو که گفته است، آموزه هایی که به شما داده، نذارید اینها رو زمین معطل بمونه. خواسته های پیامبر عمل کنید به تعالیم پیامبر، چه در گفتارتون، چه در رفتارتون، چه در حوزه مسائل عبادیتون، چه در زمینه خانوادگیتون، چه در مسائل اقتصادیتون. تعالیم، آموزه های پیامبر رو عمل کردن میشه توقیر پیامبر، میشه تکریم خدا، تکریم دین خدا و تکریم پیامبر خدا و تکریم اولیاء خدا. فرمود و توقرو. سومین نکته و تسبحوه. تسبحوه دیگه میدونیم این ضمیر تسبحوه قطعا به کی برمیگردد؟ او را تسبیح کنید. این او دیگه اینجا قطعا خداست، این نمیتونه پیامبر باشه. پس این ضمائر میتونه همه به خدا برگردد، میتونه دو ضمیر اول مربوط به پیامبر و خدا باشند، که ممکن است ضمیر سوم اختصاص به خداوند داشته باشه. تسبیح خدا رو بلدیم، تنزیه خداوند است دیگه، میدونید قدم اول در حوزه معارف الهی تسبیح، یعنی باید این دل آینه شو، جمال پریترهتان طرب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. در باب معرفت الهی باید اول ذهنیت ها، این شیطنت های ذهنی و وسواس ذهنی، تصورات و خیالات و آنچه را که در ذهن انسان است نسبت به ذات حق، همه دور ریخته بشه. تسبیح یعنی تنزیه خداوند، اما لا یلیق و بشأنه، از هر آنچه که خدا شایسته و سزاوار او نیست، ذهن و صفحه ضمیر را پاک کردن، نام این میشه تسبیح. و تسبحو، تجرید کنید، پاکیزه کنید ذهنتون رو. حالا که ذهن رو از تمام خیالات و اباطیل و توهمات و گمانها و اون خدایی که تو ذهنتون میسازید خالی کردید، حالا بیایید با معرفت الهی آشنا بشید. نام این میشه چی؟ میشه تحمید. بیایید، یه وقتایی به دوستان میگفتم پیرایش، آرایش. این عروس خانوما رو در، حالا که همه دیگه عروسن خانوم ها، عرض به خدمتون، اول پیرایش میکردن، اون زمان اینا رو میبردن دارایشگاه، اول صورتشون رو بند مینداختن، فلان میکردن، چه میکردن، بعد وسمه میکردن، بعد سرخاب سپیداب میکردن، 7 قلم نه 700 قلم الان، اینها رو انجام میدادند و عرض به خدمتون شکل میکردن. اول پیرایش بود، بعد آرایش بود. پیرایش میشه تسبیح، آرایش میشه چی؟ تحمید. اول زدودن ذهن از آن چه شایسته اونیست، بعد شناختن خداوند با هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الذی لا اله الا هو، الله اکبر، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا. شناختن خداوند با ویژگی ها و صفات الهی و اون مراحل تحمید رو طی میکنند. فرمود و تسبحوا، بعد دقت کنید، بکرتن و اصیلا، به اون میوه دست نخورده. خاطرم هست وقتی توفیق دست داد در باقی در محضر مرحوم استاد علامه رضوان الله تعالی علیه بودیم و پای درخت گیلاسی، اول فصل گیلاس هم بود، تازه این یک کمی سرخ شده بود این گیلاس ها، ایستادیم خدمتشون، با دست خودشون ایشان از درخت میکندن میل کنن، من خواهش کردم اومدند و بعد گفتن بذار برات یه حدیث بگم، ان جبرئیل فی جنان الساقوره زاق من فواکه الباکوره. این از او حدیثی که دیگه بود خیلی بره بالا تا انسان متوجه بشه چیه مطلب. جبرئیل در کوچکترین جنان و بهشت و بوستان ماست، ساقوره، اما در این حال زاق میخورد از فواکه و روزی های باکوره. باکوره یعنی نوبر، یعنی دست نخورده. بکر نمیگید به دوشیزگان؟ بکر. باکوره یعنی اون دیگه اون روزی هایی که دیگه آک بسته، هیچکی دست نده دست نبرده. و ناب ان جبرئیل فی جنان الساقوره، تازه این جنان ساقوره است نه اون اوجش، زاغ من فواکه هنل باکوره. پس اون میوه اول، اون فرصت اول رو باکوره میگوین، بکر میگوین. فرمود بکره، به اون صبح اول وقت که هنوز هوا پاکیزه و تمیز و عرضم به خدمت عزیزان چیزی پیش نیومده میگن چی؟ بکره. به اون پایان روز میگن اصیل. فرمود و تسبحوه بکرتن و اصیلا، و خدای را تسبیح کنید بکرتن و اصیلا. صبحگاهان و شامگاهان، اول صبح و آخر شب و دمدم غروب، نه آخر شب، دمدم غروب رو، پایان روز رو نه پایان شب رو. خب اینو دقت بفرمایید چه نکته زیبایی رو، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ذکر کثیر و به یاد خداوند لازمش اینه که انسان وقتی تسبیح خداوند میکند، یاد الهی میکند، این تسبیح و یاد بکرتن و اصیل باشه. یعنی هم صبح، وقتی صبح، وقتی شب، نه نه نه. گاهی میخوایم یک فراگیری و عمومیت رو بگیم، میگیم آقا هر زن و مرد این حرف رو میزند، یعنی زن میگه، مرد میگه، یا منظور میگه همه، میگیم هر صغیر و کبیر این رو قبول داره، هر فقیر و غنی این رو قبول داره، یعنی همه قبول دارن. وقتی میگید آقا من صبح و شب یاد شما هستم، یعنی چی؟ یعنی من همواره یاد شما هستم. و تسبحوه بکرتن و اصیلا، و همواره خدا را تسبیح گویید و همیشه و پیوسته خدا را تسبیح گویید. خب این پایان آیه هشتم و نهم. پیامبر ما تو رو انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، این رسالت رو به تو دادیم، تو رو به عنوان شاهد و گواه و حجت، و تو رو به عنوان الگو فرستادیم، مبشری نظیری با توضیحاتی که داده شد. این زمینه ایجاد شد لتؤمنوا، تا مردم ایمان بیارن، تا شما مردم ایمان بیاریم به خدا و به رسولش، و تعزیر کنید و یاری کنید خدا را و رسول را، با یاری کردن دین او به بزرگ بدارید و بها بدید به خدا و پیامبر، همونطور که عرض کردم، علمن و عملن. و تسبحوه بکرتن و اصیلا. به اینجا که میرسد، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، هم یه جمله سیسانی و تمام، دیگه اول بحث رو باید فردا شب ادامه بدم محضر مبارکتون. و اون اینه که از اتفاقاتی که افتاد، پیامبر آمدند و همون توضیحاتی که شبهای قبل دادیم، برای ورود به مکه احرام بستن، از مسجد شجره سوق حد کردن، قربانی به خودشون آوردن، اومدن که وارد مسجد الحرام بشن، پیامبر مقابل پیامبر رو بستن، مشرکان گفتن اجازه نمیدیم و ندادن، منجر به صلح حدیبیه بشد و بازگشت، و سال بعد اومدن عمره به جا آوردن. خب حالا در این بین وقتی که مقابل پیامبر صد شد و گرفتن، به خشونت هم رفتار کردن، فرماندهی که اومد مقابل پیامبر ایستاد و یاران پیامبر و اجازه ورود به مکه نداد، کی بود؟ خالد ابن ولید. دیگه تمام است، نیاز به بیشتر گفتن نیست دیگه، شناختن این شخصیت با اون خشونت و با اون وضعیتی که در جاهلیت داشت و بعد هم در اسلام هم خاطرات خاصی از او وجود دارد. خب وقتی جلو رو گرفتن و صد کردن و این مشکلات رو پیش آوردند، و احتمال این بود که حمله کنن به پیامبر و بخوان بجنگن. اینجا پیامبر ابتکاری به خرج دادن، یارانش صدا زدن فرمودن بنشینید زیر همین درخت. نشستن در سایه حدیبیه و پیامبر با یارانشون تجدید بیعت کردن. یاران نشستن با پیامبر بیعت کردن، بیعت بر این که تا پای جان هستیم، بایعناک علی الموت، تا مرگ. حالا این چی بود؟ اصلا خود کلمه بیعت یعنی چه؟ نسبت بیع با بیعت چیست؟ بیع یعنی چی؟ یعنی فروختن کالایی. بیعت یعنی چی؟ یعنی فروختن چی؟ این بحثایی داره و آیه خیلی آیه زیبایی، همون آیه که دیگه این جمله شو خیلی یادتونه دیگه، رو کاشی های بعضی از جاها هم که زیاد میبینیم دیگه، ان الذين يبايعون كانما يبايعون الله بعد يد الله فوق ايديه. این آیه مال اینجاست. ان شاء الله فردا شب ادامه بحث رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهم کرد و گفتگو خواهد شد ان شاء الله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن، به برکت نبی مکرم اسلام و تعالیم او منور و نورانی بگرداند، توفیق یاری رساندن و بها دادن به پیامبر و دین او را به همه ما عنایت بفرماید. صلواتی نهاد بفرماید. بالاخره یه چند شبی بیشتر نمونده دیگه از این که نام بزرگ این رادمرد تاریخ بشری یاد بشه. واقعا این جمله‌ای که همتون حفظید و بارها شنیدید، حسینون منی و انا من حسین، خب بارها گفتم حسینون منی امر روشنی است. خب ایشان بالاخره نوه پیامبرند و فرزند دختر پیامبرند و حسینون منی، بدیهیست حسینون منی. اما انا من حسین یعنی چی؟ من از حسینم. خب این که منطقی نیست این حرف، که پیامبر که از حسین نیستند. انا من حسین یعنی چی؟ بعد دومش اینه، تو از زروع و تو وقرو کی میشناسید که بیشتر از حسین ابن علی دین پیامبر را و نام پیامبر را یاری داده باشه؟ وقتی اون نمیشه گفتنش سخت، اون دشت و سر مبارک و شام و یزید، میگفت لا عبدهاشم و بالملک لا خبرون جا اولا وحی و نزل. بنی هاشم با حکومت بازی کردن، نه وحی بوده نه کتابی بوده. یعنی کار این مسیر رو داشت. چه کسی پیامبر رو زنده کرد دوباره؟ نام پیامبر را و یاد پیامبر را و کلام خدا و دین خدا را چه کسی این گونه یاری کرد جز وجود نازنینی که به گونه یاری کند که زخمهای بدن قابل شمارش نباشد و کهنه پیراهن هم که از تن او برداشته شود به تعداد ستارگان آسمان. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.